بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قدرت باری تعالی بود که در قدرت باری تعالی عرض کردیم که قدرت یعنی توان فعل و ترک، که فاعل بتوانه فعل رو ایجاد کنه و بتوانه هم ایجاد نکنه، این معنای قدرت. و اختیار و اراده هم گفتیم معنای اختیار ترجیح، که میتونه ترجیح یک طرف رو بر طرف دیگر بده، ترجیح بده فاعل باشه، ترجیح بده که تارک باشه. اون وقت کسی که هم اون معنای اولو داشته باشه میشه قادرون، معنای دومو داشته باشه میشه مختارون. قادرون مختار. و عرض کردیم اختیار هم در مخلوقات، این در ممکنات، این متأخر از علم، اول باید علم حاصل بشه برای انسان به وجود مصلحت در فعل یا مفسده در فعل، تا اینکه بعد ترجیح بده، اختیار بکنه. ولی در واجب متعال گفتیم اونجا چون علم مقرون به قدرته، هیچ موقع اختیار متأخر از قدرت نیست، ولی در ممکنات اختیار احیانا متأخر از قدرت میشه. قادر طرف هم به فعل هم به ترک، ولی اختیار که میکنه اختیار زمان میخواد، بعد حساب مسئله رو بکنه، فکرشو بکنه، بعدن اختیار بکنه. ولی در اونجا چون علم ذاتیه و فاصله بین قدرت و علم نیست، فاصله هم بین قدرت و اختیار نیست، پس از همون موقعی که قادره از همون موقع هم مختاره و اختیارش هست و ارادش هست. قدرت میشه ذاتی و ازلی، اختیار و اراده هم میشه ذاتی و ازلی، فصلی بین اینها نیست. خب بعد بحث به اینجا رسید که خب حالا حیطه قدرت چیه؟ بعد از اینکه ادله اثبات قدرت رو گفتیم، ادله اثبات اراده و اختیار رو گفتیم، بحث به اینجا رسید که حالا دائره این قدرت تا کجاهاست؟ عرض کردیم دائرش ممکناته. هر چیز ممکنی رو انسان وقتی که نسبت به مبدأ متعال و خدا بسنجه، ببینه که این متصف به مقدوریت میشه، یعنی قدرت ممکنه به این تعلق بگیره. و این جهت دیگه فرقی نیست بین ممکنات، چون علت اتصاف به مقدوریت علتش چیه که این مقدور نامیده میشه؟ علتش امکانشه. وقتی که ممکن بود، ممکن صلاحیت وجود داره، میشه موجود باشه، میشه هم که به عدم باقیش بذارن. و هر چیز ممکنی اینجوره، این نسبت به ممکن که میسنجیم نسبت به واجب، میبینیم این شی صلاحیت داره که واجب ایجادش بکنه، صلاحیت هم داره که واجب ایجادش نکنه. پس این مقدور واجب هست. اون ممکنم که در نظر میگیریم، اون ممکنم باز همینجوره، اونم میبینیم صلاحیت داره که واجب ایجادش بکنه، صلاحیت هم داره که واجب ایجادش نکنه. فعل وجودش و عدمش هر دوش علی السویه است و ممکنه که به خواست خدا محقق بشه. ممکنم هست خدا نخواد محقق بشه، محقق نشه. پس مقدور ذات پاک اله هست و خدا هست، میشه موجود باشه میشه هم نباشه. و این یک وصفی است در همه ممکنات قابل ملاحظه است. همه ممکنات ببینیم اینجوری، بله اگر شما این ممکنات رو نسبت به ممکنات مقایسه بکنید ممکنه اختلاف حاصل بشه. یعنی شما بگید از این ممکن این کار بر میاد، اما از اون ممکن دیگر این کار بر نمیاد، چون قدرت‌ها و نیروها یکسان نیست. هر کسی قدرت کاری رو داره، نمیشه قدرت تمام کارها رو داشته باشه. بگید این کار از این آقا ممکن نیست، اما از اون دیگری ممکنه. چرا؟ به خاطر ضعفی که این آقا داره. اما در مبدأ متعال چون ضعف نیست، اونجا همش قوه و نیرو و خلاصه تمامیته، پس تفاوت حاصل نمیشه. هر چیزی رو که شما نسبت به مبدأ مقایسه بکنید مقدور مبدأه. برای اینکه اگه بخواد مقدور نباشه یکی از دو جهت بد باشه دیگه، یا باید خودش ممکن نباشه که این خلفه، شما میگید ممکن، یا باید مبدأتون ضعف داشته باشه و قدرت نداشته باشه که اونم خلفه، برای اینکه مبدأتون هم قدرت داره و ضعف در اونجا نیست، نقص در اونجا نیست، عجز در اونجا نیست. پس وقتی اینجور شد هر ممکنی مقدور ذات حق میشه و از اون طرف حق متعال هم قادر خواهد بود نسبت به هر ممکنی. این مقدور اوست، اونشون هم قادره نسبت به هر شیئی. چرا به هر شیئی قادره؟ برای اینکه ضعف نیست، اونجا نقص نیست، عجز نیست، نسبت به همه چی قدرت داره. پس بنابراین اینجور میشه که خدای متعال قادر است هر چیز ممکنی را به وجود بیاورد، میتواند به وجود بیاورد و قدرتش محدودم نیست، بلکه فراگیره، همه ممکنات رو میگیره. خب این نسبت به این مطلب. و اما نسبت به این مطلب که حالا ما ملاحظه کنیم ببینیم چیزایی که قبیحه ممکنه ولی قبیحه، مثلا ظلم قبیحه و حق کسی رو پامال کردن همون ظلمه و قبیحه و از این باب هرچه هست، آیا این کارهای قبیح هم میشه بگیم مقدور خداست یا اینها دیگه مقدور خدا نیست؟ اینجا گفتن شما در مقدوریت چی لازم دارید؟ در مقدوریت اونی که ما در مقدوریت لازم داریم امکان ذاتی، امکان ذاتی در قبایح هم هست. برای اینکه این امر قبیح اگر امکان ذاتی نداشته باشه که از هیچ کس نباید به وجود بیاد، ولی اینکه این همه در عالم ظلم میشه، این همه در عالم فعل قبیح صادر میشه، همه این صدورها همه شاهد این است که این قبایح و این ظلمها ممکنه، ولی اگر ممکن نبود از هیچ کس نباید صادر بشه. ولی اینکه شما میبینید در عالم از خیلی ها ظلم صادر میشه و ظلم محققه و عدل شیء بر امکان شیء همون وقوع شیء، چون میبینیم واقع شده پس معلوم میشه ممکنه که واقع شده، ولی اگر چیزی ممتنع باشه این واقع نمیشه، پس میبینیم واقع شده. پس امکان ذاتی داره و شما گفتید ملاک تعلق قدرت امکان ذاتی. خب امکان ذاتی در اینجا هست، پس قبایه و ظلم و ستم و هر چی که از این مقول است همه اینها میشن داخل مقدور الهی، یعنی دایره قدرت الهی یه دایره وسیعی است که اونا رو هم میگیره، یعنی اونا مقدور الهی هستن. چیزی که هست هر مقدوری مراد نیست، پس دایره مقدور وسیع تر از مراده. موقعی که میخواد اراده تعلق بگیره، اراده باید ان حکمتن ان علتن تعلق بگیره. اینجاست که بین قدرت و اختیار اینجا فرقش روشن میشه، چون اختیار گفتیم ترجیحه و ترجیح جاییست که علم به مصلحت باشه و حکمت باشه، اونجا ترجیح میاد. اما جایی که مصلحت نباشه و حکمت نباشه ترجیح اونجا نمیاد. پس خدای متعال مقدورش هست که ایجاد کنه قبائح رو، ولیکن این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه مصلحت نداره. خلاف حل مصلحته، خلاف حکمته، از این جد این کارو نمیکنه. پس مقدور هست مراد نیست. مثلا در خودمونم یه آقایی که عادله، یا ائمه معصومین علیهم السلام، بالاتر برید در ائمه معصومین علیهم السلام، در اونها میگیم اونها قادر بر معصیت هستن یا نیستن. ائمه اطهار، پیامبران، عدول، اینها قادر بر معصیتن یا نیستن؟ میگیم قادرن، میتوانن معصیت بکنن، اما نمیکنن. چرا نمیکنن؟ برای اینکه اونها عالمن، حکیمن، از یک بینش وسیعی برخوردارن، به ماهیت دنیا آشنا هستن، به ماهیت برزخ آشنا هستن، به صورتهای برزخی اعمال آشنا هستن. وقتی اینا رو میبینن اختیار نمیکنن، قبایح رو اختیار نمیکنن. پس مقدورشون هست ولی مرادشون نیست. دایره قدرتشون وسیع تر از دایره مرادشونه. لذا ما فضیلت میدونیم ترک قبائح و ترک معصیت رو، از عدول فضیلت میدونیم، از ائمه معصومین هم فضیلت میدونیم و از انبیا و پیامبران هم فضیلت میدونیم. اگر مقدورشون نباشه فضیلت نی، فضیلت اختیاری نی. مثل لؤلؤ میمونه، لؤلؤ شفافه، اما این فضیلت اختیاری نداره. خب لؤلؤ شفاف، اونجایی فضیلت اختیاری پیدا میکنه که بتونه بکنه و نکنه. اینجا فضیلت اختیاری پیدا میکنه و ائمه معصومین ما اینجوری میدونیم، میگیم اینا میتونن کارهای قبائح رو انجام بدن ولی انجام نمیدن. و کفا بهی فضلا، این در فضیلت کفایت میکنه که بتونن و نکنن. پیامبران همینجور، ائمه اطهار همینجور، عدول هم همینجور. پس وقتی ما اینجا رو ملاحظه میکنیم میبینیم دائره مقدور اینها از دائره مرادشون وسیع‌تره و مرادشون دائرهش ضیق‌تره. در خدای متعال هم همینجوره، دائره مقدور وسیعه، همه ممکناتو میگیره، چه قبیح چه غیر قبیح، چه ظلم چه غیر ظلم. ولیکن دائره مراد و مختار این دائرهش کوچیک‌تره. این چون خدا اراده که میخواد بکنه باید ان علمن و مصلحتن و حکمتن باشه، ارادش به قبایح تعلق نمیگیره، ارادش به ظلم تعلق نمیگیره، چون در ظلم مصلحت نیست، در قبایح مصلحت نیست. اینم این مطلب. و اما مطلب دیگر این است که ما میخواییم بگیم مقدور دو جور داریم. یه وقت مقدور بدون واسطه است، یه وقت مقدور با واسطه است. مقدور بیواسطه این است که یه شیئی این اسبابی نداره، علتی نداره، خودش میتونه مستقیماً وجود پیدا بکنه، خب خودشو موجود میکنن، این میشه مقدور بیواسطه. مثلا در مقدورات خودمون ما در نظر میگیریم، در مقدورات خودمون، مقدورات خودمون حرف زدن برای ما که حرف میزنیم، این حرف زدن مقدور بیواسطه ما چیه؟ در این حرف زدن مقدور بیواسطه ما همون حرکات عضله ماست که ما اراده میکنیم زبان حرکت میکنه، این اراده که میکنیم زبان حرکت میکنه این مقدور بیواسطه ماست. اما خود حرف زدن چطور؟ این مقدور بواسطه ماست. تا زبانه حرکت نکنه و به این مخارج فم و دهان تلاقی پیدا نکنه و صوت و اصوات رو نشکنه، در اینجا این حرف ها، کلمات، کلام، اینا به وجود نمیاد. پس کلام و سخن و حرف و اینا که ما داریم، اینا در اثر این مقدماتی، این مقدمات رو ما طی میکنیم تا میرسیم به اینجا و مقدور به واسطه ماست. اما در این حال حرف میگیم جز مقدورات ماست. در مقدوریت لازم نیست بی واسطه بودن، که اگر بگیم واسطه اگه پیدا کرد از مقدور خارج میشه، دیگه جز مقدورات ما نیست. بگیم حرف جز مقدورات ماست، با اینکه واسطه لازم داره، بعد این عضله زبان اول حرکت بکنه و بشکنه این صوت رو و بخوره به این مخارج فم تا اینکه این کلمه حرف و کلام اینها به وجود بیاد، و تا اینجور نشه اینها به وجود نمیاد. اما داره میگیم حرف زدن مقدور انسانه، یک کسی حرف بد میزنه ما بهش پرخاش میکنیم، توبیخش میکنیم، چرا این حرف زدی؟ اون نمیتونه برگرده بگه به اینکه حرف مقدور من نیست، برای که اونی که مقدور منه همون حرکت عضله است، اما حرف دیگه مقدور من نیست. این ازش نمیخرن و قبول نمیکنن، میگن حرف زدن هم مقدور توست. پس مقدور به واسطه مقدوره، لذاست که عقلا مذمت میکنن کسی رو که حرف بدی بزنه، و عقلا تحسین میکنن اون کسی که حرف خوبی بزنه، تحسینشون، تقویشون همه شاهده بر مقدوریت حرف زدنه و بر این است که چیزی که به واسطه مقدور باشه مقدوره. توجه کردیم؟ پس بنابراین مقدورات الهی هم ما میخواییم بگیم که در مقدورات الهی اگر ثابت شد، در هر جایی ثابت شد به این که فلان شی این یک وسیله و سبب قبلی لازم داره تا محقق بشه، مثلا فرض کنید اعراض اگر بخوان که محقق بشن باید اول جوهر محقق بشه تا بعد اعراض محقق بشن، خب ما میگیم در اینجا هم جوهر مقدور الهیه و هم اعراض مقدور الهیه، همه اینها مقدور الهی هستن. در مقدوریت لازم نیست بیواسطه بودن. پس بنابراین ما چیزی در عالم نداریم که مقدور نباشه، چه سبب داشته باشن چه سبب نداشته باشن، چه قائل به مراتب بشیم چه قائل به مراتب نشیم، در تمام اینها همه مقدور حقن، چه مقدور بی واسطه چه مقدور با واسطه. توجه کردین؟ اینم از این بحث. و اما بحث دیگری که در اینجا هست اینه که خب حالا محالات چی میشن؟ اون چیزهایی که محال هستن اینها مقدور ذات باری تعالی هستن یا نه؟ مثلا اجتماع نقیزین، خدای کاری بکنه که در حال واحد، آن واحد، همه ماها که اینجا هستیم همینجا باشیم هم نباشیم، مثلا اجتماع نقیزین، وجود داشته باشیم و وجود نداشته باشیم. اینجا این امکان داره، این که امکان نداره، محاله. حالا این محال رو خدا میتونه موجود کنه یا نه؟ گفتن در تعلق قدرت به شی دو چیز لازمی، یکی این که اون طرف که میخواد کار رو انجام بده قدرتشو داشته باشه، از نظر فاعل فاعلیت تمام باشه، فاعل قابل باشه از برای اینکه ایجاد کنه چیزی رو، این یکی. دوم این که اونی که میخواد موجود بشه قابلیت وجود داشته باشه. در محالات اولیش هست، یعنی خدای متعال فاعلیتش تمامه، قابل از برای ایجاد هر چیزی است که قابلیت وجود داشته باشه و هیچ چیزی نسبت به ذات حق فرقی نداره، هر چیزی قابلیت وجود داشته باشه موجود میشه. اما دومیش نیست. گفتیم اون شیء هم باید قابلیت وجود داشته باشه. اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، تقدم معلول بر علت، که معلول باید جلوتر از علت بخواد بیاد و امثال اینا، هرچی از محالات تصویر بکنید اینا خودشون قابلیت وجود ندارن. پس وقتی قابلیت وجود ندارن وجود پیدا نمی کنن. نقص از ناحیه فاعل نیست، نقص از ناحیه قابله. قابل ناقصه، نمیتونه وجود پیدا بکنه. پس نقص در علت نمیشه، نقص در ذات باری تعالی نمیشه. اینجا خود قابل محاله، اون قابل، اون محال قابلیت وجود نداره، لذا محقق نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. محال رو یعنی ممکن بکنه خدا؟ قابلیت یعنی چی؟ یعنی مثلا اجتماع نقیزه این رو خدا ممکنش بکنه؟ قابلیت وجود، قابلیت ممکن شدن نداره. شما اصلا محال بودنش ذاتی میدونید یا نه؟ اگه ذاتی که و ذاتی لاین قریب اما هو و علت، اگه بنابشه ذاتی باشه، اگه بخواد ذاتش ازش بگیرید دیگه اون اجتماع نقیزه این چیزی دیگه است. اجتماع نقیزه این ذاتن محاله، یعنی اجتماع وجود و عدم یه شی در حال واحد با تمام خصوصیات، وحدت تمام خصوصیات، یه شیء واحد هم باشه هم نباشه با تمام خصوصیات، این ممکن نیست و ذاتن ممکن نیست، نه به جهت غیر ممکن نیست. امتناعش غیری نیست، امتناع ذاتیه و ذاتی رو که لاینقدر ما هو علی قابل نیست، نمیتونه. اگر بخواد اون ازش بگیری دیگه اون نیست، یه چیز دیگه است. هر چیز ذاتی رو از شیء بگیرید شیء آخر میشه دیگه، اون شیء قبلی نیست. بنابراین روی این حساب ملاحظه میکنید، پس بنابراین اینها قابلیت وجود ندارن. نقص از ناحیه محالات، نه از ناحیه فاعل و ذات حق. این هم نسبت به محالات. حالا در این محالات اینجا سوالایی هست، خیلی هم مهم نیست این سوالات، ولی از جهت این که مثلا بحث یه مقداری شاید روشن‌تر بشه حول و حوشش، از این جهت من عرض میکنم. از جمله این سوالهای محال که گاهی تعبیر میکنن اینه که میگن آیا خدا قادر هست مثل خودش رو ایجاد کنه؟ شما که میگید خدا قادر است، مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، خب خدا مثل خودش ایجاد بکنه؟ میگیم نه، این جز محالات. مثل خودش رو بخواد ایجاد بکنه محال. چرا محاله؟ برای اینکه این معناش چیه؟ معناش اینه که مثل خودش ایجاد کنه، اونی که میخواد ایجاد بکنه یعنی سابقه عدم داره دیگه، سابقه عدم داره یعنی ممکنه، پس ممکنو میخواد واجبش بکنه. چیزی که ممکنه و معلول خودشه و سابقه عدم داره و لذا داره ایجادش میکنه، چون از اول که موجود نبوده، داره ایجادش میکنه دیگه، نبوده، سابقه عدم داره، الان داره ایجادش میکنه. چیزی هم که سابقه عدم داشته باشه ممکنه، واجب نیست. این ممکنه داره ایجاد میکنه، وقت ممکنه بعد مثل خودش قرار بده، یعنی ممکنه واجب کنه. خب امکان مگه ذاتی نیست؟ واجب مگه ذاتی نیست؟ ذاتی که لاین قلب اما هو و علی، نمیشه ممکن و واجب کرد، واجب و ممکن کرد، این محاله. معناش اینه که ممکن در این حالی که ممکنه در این حال ممکن نباشه، به این ترتیب. چی؟ بحث ما در چی بود؟ حالا حضرت آدم مثل خداست؟ پس این داخل بحث ما نیست. حضرت آدمی که از ممکنات عالم بود خدا به وجودش آورد، بحثی نداریم ما. عدم باشه، ما بحث نداریم که مگه هرچی عدم باشه به وجود نمیاد. بحث ما در اینجا نبود، بحث ما در اینه که خدا میتونه مثل خودش رو ایجاد کنه یا نه. شما میگید که مثل خودش رو میتونه ایجاد کنه، یعنی یه ممکنه رو برداره واجب کنه، مثل خودش ایجاد کنن این دیگه، یعنی یک موجودی رو که نبوده موجودش بکنه که این میشه ممکن، یعنی ممکنه که موجودش میکنه، وقت این ممکنه موجود رو مثل خودش بکنه، یعنی واجب الوجودش کنه. خب این به کجا برخورد میکنه؟ یعنی این که واجب الوجود اگه بخواد باشه، یعنی باید قبلا موجود باشه، سابقه عدم نداشته باشه، احتیاج به ایجاد نداره. اینی که خدا ایجادش کرد ممکن الوجود بود که خدا ایجادش کرد. وقت چیزی که ممکن الوجوده بخواد مثل خودش بکنه، یعنی سابقه وجود داشته باشه و ایجاد نشده باشه. پس در نتیجه هم بعد ایجاد شده باشه و هم ایجاد نشده باشه، هم بعد ممکن باشه و هم بعد واجب باشه، نمیشه. ما گفتیم خدا قدرتش به ممکنات تعلق میگیره و محالات قابلیت وجود نداره، و فرض اینکه شما میگید خدا مثل خودش رو به وجود بیاره محاله. محالیتش هم از این جهته ممکن بعد واجب بشه و ایجاد بعد باشه و ایجاد هم نباید باشه. اساس اینکه میگید ایجاد بکنه، خب بعد ایجادش کنه. اساس اینکه میگید مثل خودش باشه، بعد ایجاد نشده باشه، چون واجب اونیست که سابقه عدم نداره دیگه. پس هم بعد فرض ایجاد بکنی و هم فرض عدم ایجاد بکنی، اجتماع نقضی میشه و محاله. پس این بر میگرده به محال و در اینجا درست در نمیاد. دیگه از این سوالاتی که مثلا ممکنه بشه این است که آیا خدا میتونه سنگی رو بیافرینه که از بلند کردن اون سنگ نعوذ بالله عاجز باشه؟ یک سنگ بزرگی مثلا به وجود بیاره که از بلند کردن اون سنگ عجز داشته باشه نعوذ بالله، این میشه؟ این ممکنه یا ممکن نیست؟ اینم میگیم به این که ممکن نیست. چرا؟ اولا به جهت این که این خلف در کمال ذات باری تعالی است، اونجا عجزی نیست که بگیم یه سنگی رو به وجود بیاره که نتونه بلند کنه. اونجا نتونه تو کار نیست، اونجا هر چه که ممکن باشه قدرت هست برای انجامش، توان هست برای انجامش. اولا این عجز با کمال ذات باری تعالی، کمال مطلق بودن او، نامحدود بودن او و قدرت علل اطلاق بودن او سازش نداره. این اول. و ثانیا معلول در طول وجود انسانه، رشحه وجود انسانه، به تعبیر مسامحی سایه وجود انسانه معلول اینجوره، و در ذات حق هم معلول تجلی حقه، و ایجاد حقه، چیزی که امرش به دست حقه، به خواست حق موجود میشه، چطور میتونه که این موجود داشته باشه با وجود حق؟ اصل وجودش از حقه. وقتی اصل وجودش از حق شد، این تاب مقاومت نداره با حق، نمیتونه مانعیت ایجاد کنه اونجا و نمیتونه جلوگیر قدرت او باشه، در طول واقع شده. پس رو این حساب اینجا علتی که مرتبه اعلای وجود رو داره و از وجود داشتن مرتبه اعلا افاضه وجود کرده به معلول، و وجود معلولم هر لحظه امرش به دست اون علته، چطور میتونه این علت مانع ایجاد بکنه در مقابل حق؟ این نمیشه در طول وجود انسانه و قدرت در اینجا سر جاش محفوظه. از نظر مثال، مثلا بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید که مثال معلول بزنیم، این مثالهای خارجی که گاهی ممکنه تو ذهن بیاد، اینا معلول ما نیستن. مثلا فرض کنید که این آجرایی که این بنا اینجا چینده و اینجا رو به این صورت درآورده، هر یه آجری که برمی‌داشته قدرتشو داشته دیگه، یه آجر برشته گشته روی یه آجر، همینطور رو هم چینده اومده بالا، حالا این دیوار رو نمیتونه دیگه بلند کنه، بنا دیوار رو نمیتونه بلند کنه، همینطور هم هست، این ساختمون نمیتونه با دست مثلا بلند کنه، حرکت بده این ساختمان رو. چرا؟ برای اینکه بنا علت این نیست، بنا فقط علت حرکت دستشه، این آجری که بلند میکنیم بلند کردنش فقط علته، ولی آجری که رو آجر میذاره دیگه اون علیت نداره نسبت به اونجا، این مربوط به بنا نیست. اینو نمد مثال زد، گفت پس اینجا چی میشه؟ چطور بنای ساختمانی درست میکنه نمیتونه خودش بلند کنه؟ یک مهندسی مثلا یک نقشه ای رو پیاده میکنه، وقتی پیاده شد اون نقشه و لباس عمل در خارج بشید، یه قدرت مثلا این که او رو حرکت بده نداره، باید با وسایل عادات آلات اینو مثلا حرکت بدن، این نقض درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا حساب علت هن. اینا علت اعدادی هن. اینو ما در بحث‌های سابق که بحث درباره اثبات مبدأ بود، اونجا فرق بین علت ایجادی و علت اعدادی رو اونجا بیان کردیم، گفتیم اینا علت ایجادی نیستن، اینا علت اعدادی هن، یعنی زمینه فراهم میکنن، این با حرکات یدش زمینه فراهم میکنه، دو تا آجر رو هم قرار بگیره، دو تا آجر که رو هم قرار گرفت، دو تا قوه شون با هم دیگه همدیگه رو میگیره، این ایجاد قوه بیشتری میکنن برای این که بار بیشتری رو متحمل بشن، همطور آجرها سه تا که میشه قدرت بیشتر میشه برای تحمل بار بیشتری، تا اینکه اینجور که میشه دیگه بار بسیار زیادی رو میبینی متحمل میشه، روش قرار بگیرن ریزش نمیکنه و امثال اینها. این برای اعداد این علت هاست که کنار هم قرار بگیرن. ما اگه بخوایم مثال بزنیم به علت واقعی و روشن، اینه که مثلا تو ذهنمون، تو ذهنتون شما یک مثلا ساختمان بزرگی رو مثلا ایجاد بکنید، حالا میتونید شما این ساختمان بزرگ، بگید شما عاجزید از جا به جا کردن این ساختمان، تو ذهنتون ساختمانی رو در قم درست کنی مثلا چندین طبقه، بعد انتقالش بدید به وطنتون، تو همون ذهنتون انتقالش بدید به وطنتون، میبینید اصل درست کردنش به هم دست شماست، انتقالش هم به دست شماست. چرا؟ برای اینکه اون صورت معلول شماست، اون صورت به وسیله شما موجود شده، در طول وجود شماست، بنابراین هیچ برای شما عجزی به وجود نمیاره. ساختمان باشه به خواست شما هست، خرابش کنید خراب میشه، انتقالش بدید انتقالش میدید، هیچ عجزی چیزی در بینی، چون شما علت اون صور هستید، اون صور امرش به دست شماست و معلول شما هستند، ولذا عجز برای علت ایجاد نمی کنند. بنابراین در اینجا همین هم جواب دویم میشه. و اما مثال دیگری و که در اینجا و این در روایات هم سوال شده، آمدن هم از حضرت امیرالمومنین مولا الموحدین علیه السلام نقل شده و همم از امام صادق علیه السلام پرسیدن، یعنی از هشام پرسیدن که دیسانی یک فرد ملحدی بود، از هشام سوال کرد که آیا اینکه شما میگی خدا قدرت داره، خدا میتوانه مثلا با این قدرتی که داره میتوانه که دنیا رو با همه بزرگی که داره در یک تخم مرغ با همه کوچکی که داره جا بده، به طوری که نه تخم مرغ بزرگ بشه و نه دنیا کوچک بشه. این قدرت رو خدا داره، تو میگی خدا قدرت داره. این داستانش هم در بهار هست، جلد چهارم صفحه 140، در اونجا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در اونجا نقل فرمودن. هشام این سوال رو که شنید عاجز شد از جوابش، نتونست جواب بده. گفت ان نظره، مهلت بده تا من بعدن برات بگم. اونم میدون خلاصه خالی دید، گفت قد انذر تو که هولا، من یک سال بهت مهلت دادم، برو تا یه سال دیگه فکر کن جوابشو بیار برای من. در روایت داره که این آمد بیرون و رفت خدمت امام صادق، اجازه خواست و خلاصه خدمت حضرت صادق رسید و در اونجا بیان اشکال کرد. حالا قبل از این که من بیان اشکال بکنم و جواب امام، میخوام قبل از این عرض کنم که این جزء محالاته، یعنی دنیا با حفظ بزرگی و تخم مرغ هم با حفظ کوچکی بخواد اینجا دنیا تو تخم مرغ جا بشه، این از محالاته. معناش چیه؟ از محالات بودنش به چه جهته؟ برای اینکه معناش اینی که دنیا در عین حالی که اعظمه اصغر بشه، دنیا حد و اندازش اعظم از تخم مرغ دیگه، بزرگتره، در عین بزرگی کوچیک باشه تا بتونه اینجا جا بشه، و تخم مرغ هم در عین کوچکی بزرگ باشه تا بتونه اینجا جا بشه. و این معناش اینه که شیء واحد در حال واحد هم بزرگ باشه و هم کوچک باشه، این قابل جمع نیست، با هم دیگه جمع نمیشن. این استحاله داره، محاله. لذا وقتی که از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن، حضرت امیر میفرمان لا یکون، این نمیشه. اونجا جواب واقعی میدن که لا یکون، و جواب واقعی همونیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، که اون جواب واقعی هم باز در کتاب بهاره و در صفحه 143 به شما عرض کنم، صفحه 143 جلد چهارم در کتاب بهار از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا ینسب الی العجز، خدای متعال عجز بهش نسبت داده نمیشه. والذی سألتنی لا یکون، اون چیزی که تو از من پرسیدی این نمیتونه وجود پیدا کنه، کون نمیتونه پیدا بکنه و وجود نمیتونه پیدا بکنه. این جواب واقعیش همین، و نقص در قابل نه در فاعل. ان الله لا ینسب الیه العجز، همینطور که امیرالمومنین فرمودن به خدا عجز نمیشه نسبت داد، ولی اینی که تو پرسیدی این قابلیت وجود نداره، نقص در قابل. این جواب واقعی اینه، همین که در اون خبر هم آمده ذکر شده. ولی در این قصه دیسانی ظاهرا آدم کم استعدادی بوده و نمیتونه هضم کنه مسائل رو و قابلیت ایمانو داشته. این از نظر امام قابل بوده که مؤمن بشه، و راهش این بوده که جواب اقناعی اول بدن تا این بیاد جلو. اگه میخواستن از اول بگن لا یکون، این اصلا پس میرفت و دیگه نمیمد جلو، قابلیت و اون استعداد ایمانی هم که داشت از دست میداد. لذا واقعا این روش اهل بیت علیهم السلام در برخورد با ملحدین خیلی آموزنده است، که با افراد مطابق استعدادها، زمینه‌ها، قابلیت‌ها برخورد می‌کردند و افرادی که یک ذره، یک سر سوزن قابلیت داشتن، همون قابلیت رو ازش استفاده می‌کردن و اینها رو سیر می‌دادن به طرف کمال، ضایع نمی‌کردن افراد رو. این واقعا روش بزرگی است که جزء خصیصه‌های اهل بیت و آل الله مال اینهاست. که این وقتی این دیسانی پرسید، این جواب واقعی رو تا به شنیدش نداشت. اگه بهش میگفتن لا یکون، خب این فایده نداره، این نمیشه. لذا اینجا جواب اقناعی دادن حضرت. خب وقتی که اینجا هشام خدمت حضرت عرض کرد، حضرت فرمودن به این که فمازا سألکه، گفت که اینجور سوال کرده از من. حضرت فرمودن که کم حواس تو کرد، تو چند تا حواس داری، ابزارهای احساس و ادراک داری؟ گفت قال خمس، من 5 تا دارم. فرمودن کدوم از اینا از همه کوچیکتره؟ عرض کرد که اونی که از همه کوچیکتره، ان ناظر، قوای بینایی منه که از همه کوچیکتره. بقیه نیروها و این ادراکاتی که من دارم، اونا دامنش وسیع‌تره دیگه. بینی بزرگتر از مثلا چشمه، فرض کنید گوش بزرگتر از چشمه، مثلا لامسه همه بدن رو مثلا فرا گرفته، زبان مثلا که ذائقه است بزرگتر از چشمه، امثال اینها. اونی که از همه کوچکتره، همون چشمه، اون از همه است. حضرت فرمودن که و کم قدر ناظر، قدر این چشم که اون قسمتش که میبینه، این چقدره؟ هشام میگه من عرض کردم مثل عدسه او اقل منها، فقط یه عدس، یه مقداری هم کمتر از اون. حضرت فرمودن یا هشام فنظر امامک و فوقک، نگاه کن جلوتو، نگاه کن بالاتو، نگاه کن بالا سرتو، نگاه کن و اخبرنی به ما ترا، و ببین چی میبینی، به من بگو اونها رو. هشام هم شروع کرد به نگاه کردن، بالا رو نگاه کرد، پایین رو نگاه کرد، اینها شروع کرد به گفتن. گفت آقا ارا سماع و ارض و دور و قصور و تراب و جبال و انهار. گفت من زمین میبینم، جبال میبینم، کوه میبینم، نهر میبینم، خانه میبینم، امثال اینها، آسمان میبینم، اینجور چیزا رو میبینم. حضرت فرمودن به این که بله، فرمودن که ان الذی قدر ان یدخل الذی تراه العدس او اقل منها قادر ان یدخل الدنیا کلها البیزه لا تسقر الدنیا ولا تک برل بیغه. فرمودن اون کسی که قدرت داره در این عدسی چشم تو، یا کمتر از عدسی، در این قدرت داره که خدای متعال بیاد این چیزایی که میگی داخل اینها بکنه و تو چشم تو اینها رو جا بده و تو اینها رو ببینی، خدای متعال قادره این که دنیا رو با اون بزرگی در یک تخم مرغ جا بده، در حالی که نه دنیا کوچک بشه و نه تخم مرغ بزرگ بشه. به این ترتیب بعد داره که هشام در اینجا افتاد و دست بال امام علیه السلام و بوسید و به سرش مالید و بعد راه افتاد، رفت سراغ منزلش. فردای اون روز که شد، دیسانی آمد به حضور هشام. دیسانی گفت اینی تو کم مسلما، من اومدم فقط یه سلام و احوال پرسی با تو بکنم، ولم اجئ کم متقاضیان علی جواب، نیومدم مطالبه جواب سوالم را بکنم، فقط من احوال تو بگیرم اینجور. هشام گفت به این که نه، اگرم آمدی برای جواب سوال، جوابت حاضر. فاکل جواب، این جواب. دیسانی وقتی که این جواب رو شنید، این راه افتاد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، شروع کرد به سوالاتی کردن و حضرت هم یه جوابایی بود دادن و در نهایت مسلم شد و مسلمان شد و هدایت پیدا کرد. حالا اینجا این سوالی که در اینجا بود و این جوابی هم که امام علیه السلام دادن جواب اقناعیه، این برای این اقناع کردن اون که مرحوم علامه مجلسی هم رحمت الله علیه اینجا سه چهار وجه برای این روایت بیان میکنه که از این سه چهار وجه بهترین وجهش که خود ایشون هم پذیرفته و گفته ازهره، همینه که بگیم سائل چون قاصر بوده از فهم حق و از طرفی هم قابلیت داشته از برای این که هدایت پیدا کنه، جواب چی بهش دادن؟ جواب اقناعی به او دادن. حالا این صورت این عالم که تو ذهن ما میفته، صورتش میفته با اون بزرگی که این تو نمیاد، این صورتی از این عالم در ذهن ما میاد و این ذهن ما به اندازه خودش صورتو میگیره، یعنی این چشم، این چشم ما به اندازه خودش صورتو میگیره، بعد این عقل ماست که حکم میکنه که مقدار این بیشتر از اینیست که گرفته و این رو بیشتر میبینه به این ترتیبه، ولی به مقدار ظرفیت خودش منعکس میشه و این صورت در اونجا ارتسام پیدا میکنه. حالا البته در رؤیت چشم اختلافه که بعضی میگن خروج شعاست که از ذهن نور بیرون میاد میخوره به اشیا اونو میبینه، بعضی هم گفتن نه انتباهه، یعنی از اشیا نور میاد تو ذهن توی چشم و اونجا ارتسام پیدا میکنه و صور میفته. هر کدوم اینا باشه به اندازه خودش میگیره و در مقایسه این دیگه عقل ماست که این رو مقایسه میکنه و بزرگ این رو تلقی میکنه. این جواب خلاصه جواب اقناعی است، منظورم اینه. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.